بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در واجب مطلق و واجب مشروط بود، برای اینکه آگاهی بیشتر برای کیفیت ورود و خروج ما از این بحث معلوم بشه و روش بحث ما معلوم بشه، صورت فهرست مطالبی که در نظر هست عرض کنید اشاره میکنم. ما در دو مقام در بحث واجب مشروط بحث میکنیم، یکی مقام اثبات و دیگری مقام ثبوت. مقام اثبات مراد دلالت ادله واجب مشروط و کیفیت دلالت آنهاست. به این که چگونه دلالت میکند جمله شرطیه بر وجوب مشروط به شرط، آیا شرط شرط وجوب است یا شرط واجب. عمده بحثی که در اینجا هست همین بحث اثباتیه، ولیکن مقدمتا از برای او مناسب است که در مقام ثبوت هم بحث بشه، به این که ثبوتن بشه کیفیت ما بتوانیم در اینجا این مطلب را بیان کنیم. در اینجا عرض شد که بحث ثبوتی با مقدماتی انجام میشه. مقدمه اولا عبارت است از این که تنقیح محل بحث، تنقیح محل بحث از این جهت که آیا مراد شرط واجب است یا شرط وجوب. عرض کردیم که دیروز که شرط شرط وجوب است نه شرط واجب، زیرا شرط واجب بحثی نداره، برای خاطر اینکه واجب مفهوم اسمی است و شرط او تقیید مفهوم اسمیت. الصلاة مشروط به طهاره، و اون چرا که صلاحیت از برای بحث دارد شرط وجوبه، که وجوب معنای حرفیه و چون معنای حرفی معنای جزئی است قابل از برای تقیید نیست، کما علیه شیخنا الاعظم. معنای حرفی ملحوظ به لحاظ عالی است، قابل تقیید نیست، کما افاد محقق نائلی. بنابراین محل بحث عبارت است از شرط وجوب نه شرط واجب. شرط واجب مشکلی نداره، و خصوصیات دیگری که دیروز به این معنا اشاره شد که مراد از اطلاق و تقیید معنای لغویه و مراد از اطلاق و تقیید معنای نسبیه، مراد از اطلاق و تقیید در حکم تکلیفیه نه حکم وضعی، و این خصوصیات از این جهت در مقدمه اولا بحث شد. مقدمه ثانیه عبارت است از بررسی مراحل اشتراط، به جهت اینکه هر واجبی که تشریع میشه یا به لسان شرع یا عند العرف تشریع میشه، این قطعاً دارای مراحلی هست، مرحله ملاک و مرحله اراده و مرحله جعل و مرحله مجعول، این طی میشه قطعاً. لو قال المولا لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، تمام این مراحل چهارگانه تحت لحاظ قرار میگیره. به این معنا اولا بایستی که این تشریع دارای ملاک باشه، آیا اون ملاک مشروط هست یا مطلق. ثم بعد از او باید اراده به او تعلق بگیره به معنای شوق نفسانی. حالا در خودمون میگیم این شوق نفسانی آیا مطلق است یا مشروط. ثم بعد از او باید جعل بشود حکم، افعل، آیا این مشروط است یا مطلق. بعد از او فعلیت پیدا کند، آیا این فعلیت مطلق است یا مشروط. تمام اینها بحث اطلاق و اشتراط درش جاریه. بلا اشکال از اول شروع کنید و ثم ببینید این شرایطی که در این چهار مرحله هست، آیا این شرایط به وجود خارجی شرطه یا به وجود لحاظی. این چهار مرحله ای که عرض شد همش مشروطه، دو تای اینها مشروط است به وجود خارجی شرایط و دوی اینها مشروط است به وجود لحاظی شرایط. اینا فرق میکنه با هم دیگه. بریم از اول ملاک. الملاک یعنی المصالح، یعنی الفوائد. آیا اینها مطلق است یا مشروط؟ قد یقال به این که هم مطلق داریم و هم مشروط داریم. ملاکات گاهی مطلقه گاهی مشروطه. خوردن غذا دارای مصلحته ولیکن مشروط است به گرسنگی. خوردن آب دارای مصلحته ولیکن مشروط است به تشنگی. مریض دوا میخورد دارای مصلحته ولیکن مشروط است به مرض. قد یقال به این که مطلقات هم داریم و اون استفاده از هوا. مثلا هوا استفاده اش لازم و مطلوب دارای ملاکه، چه بنشینی چه راه بری، چه بخوابی چه بیزار باشی، مطلق است و مطلق. بله، پس ما در ملاکات هم مشروط داریم کما ذکرنا و هم مطلق کما قلنا. استفاده از هوا دارای مصلحت خب معلوم جواب مقید است یا مطلق؟ نه مطلقه. در چه حالی شما میتونید تصور کنید که انسان نیاز به هوا نداشته باشه مگر اینکه بمیره؟ تا زنده است باید نفس بکشه ولو در حال خواب. قلنا به این تلیس الامر کذاله. همین هوایی که شما تصور میکنید به طور مطلق ملاک داره؟ نه. اگر هوا زائد بر اندازه استفاده شد ریه از بین میره. همون هوا هم مشروط است به شرطی و اون اندازه او کمتر استفاده بشه ممکنه موجب مرگ بشه. زائد بر اندازه به ریه صدمه بزنه چطور میشه مطلق؟ فلنا ان نقول جمیع المصالح حتی العبادات مشروطه. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، آری مشروط است با قصد تقرب. بدون قصد تقرب ملاک حاصل نمیشه. تا شما تقرب قصد نکنی ملاک صلاة محقق نمیشه. پس ملاک و صلا ایوان مشروطن. تمام عبادات همش ملاک داره، لیکن مشروط هست به قصد تقرب. علی کل حال مشروط بلا اشکال. حالا ممکنه نسبی بگوییم، بگوییم بله به نسبه شرط نیست، مثلا همون فرض کنید استنشاق هوا، بله به نسبه مطلقه، بیدار باشی یا خواب باشی فرق نمی کنه، نشسته باشی یا راه بری فرق نمی کنه، کوچه و بازار باشی یا خانه باشی، از این جهت اطلاق داره، ولی به صورت کلی نه. اینها مناقشه صغرویه. علی کل حال تمام مصالح دارای شرط، حالا یا شرط عام یا شرط خاص. این شد. حالا این شرط به چه وجودی شرطه؟ آیا به شرط به وجود خارجی یا به وجود لحاظی؟ قطعا به وجود خارجی. یعنی وجود خارجیش این شرط شرط است از برای ملاک. یعنی در مثال فرض کنید خوردن غذا مشروط است به اینکه شما گرسنه بشوید، این گرسنگی یک وجود خارجیه. یا مثال همون مریض را بزنید، خوردن دوا برای مریض که مصلحته، متا یکونو هذه المصلحه مشروطن به این شرط؟ قطعا در وقتی که مرض خارجی موجود باشه، نه مرض در عالم تصور. در عالم تصور ملاکی برای مریض پیدا نمیشه. یعنی خودش تصور کنه که من مریضم، نه این فایده نداره. بلکه مرض خارجی به وجود خارجی شرط است از برای تحقق لحاظ. حالا این شرطی که در اینجا تصور میشه به دو نحو تصور میشه، این وجود خارجی. طبعا خود اصل اتصاف عمل به این ملاک، یعنی خود این شخص واقعا متصف می شود به اینکه مصلحت از برای او خوردن دوا هست، از این تعبیر می کنیم که این شخص این ملاک در باره او محقق است. الملاک وهو الشفاء بالدواء ملاک محقق. آری وجود خارجی، آری اینم هست، ولیکن شرطی داره که عبارت باشه از مرض. ثم کیف نستفی، این ملاک را چگونه استفاده کنیم؟ این ملاکی که عبارت است از شفای مریض، این یک شرط ترتبی داره، یعنی کیفیت استیفا اونم مشروطه. کیفیت استیفایش ممکنه عرض کنم که دارای شرط باشه. یعنی فرض کنیم همین دوا را مریض میگه، اگر طبیب میگه اگر بخواهی از این دوا استیفا کنی استفاده کنی، باید بعد از غذا این دوا را بخوری. و فی العبادات کذلک. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسیار خوب، این اصل ملاکه. و شرط اون ملاک هم قصد تقربه. کیف نستفی؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا، این شرط ترتبه، یعنی اگر میخواهی اون ملاک را استیفا کنی وجوهی. همون طوری که طبیب به مریض میگوید اگر بخواهید خوب بشید این قرص را باید بعد از دوا قضا بخورید، از این تعبیر میشه به شرط ترتب، یعنی کیفیت استیفا. اون غرض، اون مصلحت که بر این عمل مترتب است، به دست آوردن اون مصلحت، این بهش میگیم شرط ترتب. یعنی ترتب هم شرط داره. فعلیه ینتج، بر این که شرائط اصل مصلحت لازم و تحسین نیست. یعنی شما لازم نیست که شرایط اون را تحصیل بکنید. چرا؟ به جهتی که اون شرط تحقق ملاک بر من واجب نیست اون را تحصیل کنم. اونی که بر من واجب تحصیلش شرط استیفاءه. بعد از آنی که ملاک محقق شد، اگر دستور رسید بعد از تحقق شرط ملاک، من باید شرط استیفاء. یعنی خلاصه فارسی این هست به این که وقتی امر شد به نماز، اون وقت وضو واجب میشه. شرط ترتب بعد از امر به وجود میاد و شرط وجود نیست، بلکه شرط واجبه. خب هذا کله در باب ملاک. حالا این ملاک وقتی محقق شد، اراده نمیخواد این محقق بشه؟ چرا؟ اراده یا اراده تشریعیه یا اراده تکوینی. یعنی تارتن همین مثال مریض بزنیم، یه وقت است که خود مریض میخواد دوا رو بخوره، اینو بهش میگیم اراده تکوینی. یورید ان یشرب الدواء یأکل الدواء و اخرى، طبیب میخواد به این امر بکنه. خب اینا شرط میخواد. اینجا شرط حدود لحاظیه. لحاظ چی؟ لحاظ همون که اونجا وجود خارجی شرط بود. یعنی مریض باید درک کند که مریضه، لحاظ کند که مریضه. مرضی که خود اون مرض به وجود خارجی ملاک بود، اینجا همون مرض به وجود لحاظی شرط علاقه و شوق خود میشه. به وجود لحاظی همینجا فرق کردیم دوتا، که در مقام امر، امر تشریعی یا امر تکوینی. مرادمون از امر تکوینی همون اراده تکوینی و اراده تشریعی. به زبان فارسی خودم میخوام این کارو بکنم یا طبیب میخواد به من دستور بده، اونم باید ترک بکنه. طبیب هم باید درک بکند به اینکه این مریضه و این مرض این دوا رو میخواد، پس به وجود لحاظی اراده پیدا میشه. پس نتیجتا این مرحله دومه مراتب تشریع و مراتب عرض کنم اشتراک که عبارت شد از اراده تکوینی و اراده تشریعی، این فرق را کرد که شرایط در اصل ملاک وجود خارجی و در اراده وجود لحاظی. ثم منزل، بیا پایین تر، برو سراغ تشریع، برو سراغ فعلیت اراده. اینجا باز وجود لحاظیه. این دوتا کنار همه. یعنی وقتی میخوام بگم افعل، بایستی شرایط این تکلیف را به نظر بگیرم. قانون وقتی میخواد تشریع بشه، مجلس وقتی میخواد قانون بگذرونه، حالا مثال الهی و احکام شرعی رو نمیگیم، قوانینی که میخواد تشریع بشه، جعل بشه، نیاز به تصور داره. این وکلایی که میشینن تو مجالس بحث میکنن، گفتگو میکنن، همش تصوراته. قانون را که تشریع میکنن روی تصوراته، روی تصور قانون رو تشریع میکنه، حالا مطابق با خارج شد یا نشد. پس در مرحله جعل احکام که به اصطلاح از اون تعبیر میکنیم به تشریع احکام، باز تصور ملحوظه، یعنی وجود شرایط لحاظاً. ثم منزل، قال الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. تشریع شد به وجود لحاظی. حالا میخواد فعلیت پیدا کنه. این فعلیت به وجود حقیقیه، یعنی باید استطاعت فعلیت پیدا کنه تا بر شما حج واجب بشه. اینجا تحقق شرط وجود خارجی میخواد. پس در این چهار مرحله، دو مرحله اش شرایط به وجود خارجی شرطه، الاول و الاخر، یعنی اول خود ملا، آخر فعلیت الملا و الحب، یعنی تحقق الاستطاعت في الخارج بالفعل ثم يتحقق الوجوب بالفعل، تحقق الحكم بتحقق موضوعه شبه تحقق المعلول بعلته. وإن دوی وسط یعنی اراده و جعل، اینها به وجود لحاظی در اینجا شده. ثم اینکه یک بحثی هست در اینجا که ما اصلا مجعولی داریم یا نداریم، وجوب فعلیت پیدا می کند به اینکه موضوعش محقق بشه، این وجوب کجا بود که در صورتی که فعلیت پیدا کرد استطاعت، میگید الان وجوب آمد و بایستی که این وجوب مطابقت بشه و انتصاب بشه، این کجا بود این وجوب آمد؟ این قایم بود تا الان. قد یقال به این که نمیدونیم کجا بود، کی این آورده معلوم نیست. آیا این موجود خارجیه؟ نه، احکام وجود خارجی نداره. آیا این موجود موجود اعتباریه؟ کی این اعتبار کرد؟ اون جعل اولی بود تمام شد و رفت، این الان مولا دو مرتبه یک انشائی میکنه که مولا خوابه، فرزن خبر نداره از این که این شرط موجود شده یا نشده. من الذی اوجد هذا الوجود بعد فعلیت الشر. اگر میگید موجود خارجیه که نیست، چیزی به نام وجود در خارج ما نداریم، الاحکام امور اعتباریه، اگر احکام امور اعتباریه هست، من الذی اعتبر. حالا شما در موالی عرفی فرض کن، شما امر میکنید، فرض کنید به مسئولتون، به خدمت گذارتون، بگید به این که اگر فلانی آمد در خانه رو برای او وا کن. چرا؟ این آقا هم آمد در خانه، شرط فعلی شد، واجب شد در خانه رو واش کنی، این وجوب از کجا آمد؟ اون آقا خوابیده، صاحب خانه این که به شما دستور داد در خانه رو وا کن، این الان نیستش. فعین الوجوب دیر کردن در اینجا جواب بدن، قائل شدن به این که در همون زمانی را که جعل شد، وجوب هم همون وقت جعل شد، ولی وجوبی بود پشت پرده. این به تعبیر بنده است، وجوب در همون زمان جعل محقق شد. الانشاء لا يختلف عن المنشأ، الاعتبار لا يتخلف عن المعتبر. پس وجوب محقق شد، منتها وجوبیست به تعبیر بنده پشت پرده، به تعبیر اون که اصلاح میخواد بکنه میگه بدون دعاویه. وجوب هست، محرک نیست، ماشین هست حرکت نمیکنه. چرا حرکت نمیکنه؟ میگه موضوعش محقق نشده. خب وقتی موضوعش محقق شد، این چطور به حرکت در میاره؟ میگه بنای عرف بر این معناست، بنای عرف و عقلا از روز ازل تا ابد در همین بوده. یعنی احکامی که میره روی موضوعات، موضوعات مقدر الوجود، هر وقت موضوع محقق شد میرن دنبال کار. شب و روز کار شما همینه، شب و روز کارتون. حتی شخصی که به خانواده خودش یک دستور قضایی میده بنابر همینه. بنابر این است که موضوعات وقتی فعلیت پیدا کنه، اون احکام مجعوله در دست اول حرکت میدهد، داعویت پیدا می کند. من الذی بنا هذا العرف و العقلا من الاول الی الاخر. در تمام دنیا همین جوریه که وقتی شرایط فعلی پیدا کرد، اون حکمی را که حاکم، حالا حاکم دولت، حاکم مجلس، حاکم شخص، حاکم پیغمبر، حاکم هر کی هست، وقتی حکم را کرد، این وجود در هم آن موجود شد، ولی وجود اون ساکت، وجود پشت پرده، وجود بدون تحریک. متى يتحرك و يحرك اذا تحقق موضوعه. من الذي يحركه؟ العقلاء بنوا على ذلك. به این که اگر این باب منصد بشه و ما نگوییم به تحقق موضوعات احکام فعلیت پیدا میکنه، فکیف نظام العالم، نظام جهان به هم میخوره. اگر بنا بشه ما به این مغالطه اصولی گوش بدیم و بگیم وجودی در کار نیست، کی این وجود را ایجاد کرده، اون که خواب دو مرتبه انشاء نمی کنه، وجود خارجی هم از ورای حکم نیست، بنابراین پس تمام مطالب همش از بین بره، وجودی در کار نیست، نظام این جهان را کی میتونه بچار کنه؟ فعلیه لابد به این بنای عقلا ثانویه این کار بکنیم. حالا تا اینجا تا بینیم برچی میشه. صلی الله علیه.